کتاب زمین انسان‌ها نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری که در سال 1939 در فرانسه منتشر شد، در همون سال در انگلستان و امریکا هم به انگلیسی ترجمه شد و اگزوپری برای این کتاب برنده جایزه آکادمی داستان فرانسه و جایزه ملی کتاب امریکا شد. این کتاب خاطرات بخشی از دوران زندگی اگزوپریه. زمانی که به هوانوردی و خلبانی مشغول بود، او پرواز رو مایه رهایی انسان از روزمرگی‌ها و روزمرگی‌ها و دردهای زندگی مدرن می‌دونست و خودش هم از زندگی به پرواز پناه می‌برد. هسته مرکزی داستان در زمین انسان‌ها حادثه‌ای است که در سال 1935 در صحرای افریقا برای اگزوپری اتفاق افتاد. هواپیمای او نزدیک قاهره سقوط کرد و او و مکانیک پروازش آندره پروه به طرزی معجزه آسا از این حادثه جان سالم به در بردند و با کمک بادیه نشینان عرب به زندگی برگشتند. او در کتاب به خوبی نشون داده که به شغلش نگاهی بسیار مسئولانه و انسانی داره و به آسمان و هواپیما عشق می‌ورزه. هوانوردی‌های طولانی و پرواز همراه با بسته‌های پستی و حوادث گوناگون که اگزوپری در حرفش از سر گذرونده پایه نوشتن این اثره. بر اساس زندگی پرماجرای اگزوپری فیلمی ساخته شده به نام سنت اگزوپری، قصه یک قصه‌گو که در سال 1996 در ژاپن منتشر شد. بر اساس رمان‌های این نویسنده فیلم‌های زیادی در سینمای کشورهای مختلف جهان ساخته شده. در این میان از رمان‌های پرواز شبانه، زمین انسان‌ها و شازده کوچولو بیش از دیگر آثار این نویسنده به عنوان منبع الهام سینماگران بهره گرفته شده. از عنوان کتاب زمین انسان‌ها هم در رویدادهای زیادی استفاده شده. سال 1959 مؤسسه خیریه‌ای برای دفاع از حقوق کودکان در سوئیس تأسیس شد که اسمش رو از این کتاب برگرفت. این اثر به صورت یک رشته روایت‌ها گزارش مشهودات با پشتوانه از تفکراتی با معنای اخلاقی زیبا نوشته شده. اگزوپری این کتاب رو به هانری گیومه تقدیم کرده. گیومه کسی است که به اگزوپری تعالیم مفید پرواز رو آموخته و او رو به گفته خودش با مناسک مقدس حرفه خودش آشنا کرده.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما برسیم به خلاصه ای از داستان زمین انسان‌ها نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری. داستان درباره زمانی است که اگزوپری در مقام یک خلبان بسته ها و نامه های پستی رو از صحرای بزرگ افریقا و کوههای امریکای جنوبی میگذرونه. در طی داستان او ضمن ستایش از فداکاری‌ها و از جانگذشتگی‌های همقطارانش و مرگ برخی از اونها به توصیف انسانیت و عشق هم می‌پردازه و میگه که چه جوری میشه زمینی که انسان‌ها در اون زندگی می‌کنند رو به جایی زیباتر و امن‌تر بدل کرد. در فصلی از رمان اگزوپری به توصیف اعمال پرشهامت رفقای خودش خصوصاً گیومه می‌پردازه که وجود خودش رو وقف خدمت به دیگران می‌کرد و تا آخرین رمق با مرگ مبارزه می کردن تا به حرفه خودشون وفادار بمونن. در بخشی دیگر از کتاب از عشقش به هواپیما صحبت می کنه و اینکه هواپیما فقط یک ابزار نیست بلکه اختراعی است عالی و شگفت‌آور که میشه مدت‌ها اون رو تحلیل کرد. به کمک هواپیماست که آدمی زمین رو کشف می کنه. در فصلی دیگر از خاطره دیگر یاد می کنه که طی اون تونسته یک برده رو بخره و آزادش بکنه. برده‌ای که در مراکش چوپانی می‌کرده و توسط برخی از اعراب دزدیده شده و به عنوان برده دست به دست فروخته می‌شد. اگزوپری با تلاش فراوان و مدد دیگر همقطارانش می‌تونه او رو از عرب‌ها بخره و آزاد بکنه تا به مراکش نزد همسر و فرزندش برگرده. و در یکی از زیباترین فصل‌های کتاب به ماجرای سقوط هواپیماش اشاره می‌کنه. هواپیمایی که به علت نقص فنی در صحرایی بی‌نام و نشان سقوط می‌کنه و اگزوپری و دوستش پروه چند روز در گرما بدون آب و غذا راه طی می‌کنن و تا مرز مرگ پیش میرن و در آخرین لحظه‌ها که اونها در حال تسلیم شدن به مرگ هستن و از تشنگی و خستگی نیمه جان افتادن، یک بادی نشین لیبیایی اونها رو پیدا می‌کنه و اونها رو نجات میده. در فصل آخر هم اگزوپری اصولی رو مطرح میکنه که انسان دوستی مبتنی بر اونهاست و نشون میده که دوست داشتن هرگز این نیست که به یکدیگر بنگریم، بلکه این است که با هم یک جهت را بنگریم، اهداف مشترک رو با یکدیگر دنبال بکنیم. و او عشق رو برترین چیز زمین معرفی میکنه و از انسانها میخواد برای داشتن زمینی بهتر از خودپرستی دور بشن و به کل توجه بکنن. این نویسنده زمین انسانها رو جایی میدونه که میتونه به بهشت انسانها تبدیل بشه. دوستان عزیز، خلاصه ای از داستان کتاب زمین انسانها نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری رو برای شما روایت کردم. کتابی که موضوعاتی مثل دوستی، مرگ، دلاوری، وفاداری و همبستگی و انسانیت و جستجو برای یافتن معنا در زندگی رو به عنوان درونمایه اصلی خودش قرار داده. اگزوپری در این کتاب از جهانبینی خودش پرده برمی‌داره و نشون میده که در نظرش چه چیزی باعث ارزشمند شدن زندگی میشه. در جایی از کتاب میخونیم: ما تنها زمانی خوشبخت خواهیم بود که به نقش خود ولو بسیار ناچیز آگاه باشیم. آن وقت خواهیم توانست در صلح و صفا زندگی کنیم و در صلح و صفا بمیریم. زیرا آنچه به زندگی معنی میبخشد، مرگ را هم پر معنی میکند. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. تنها زمانی که انسان پیر میشود بر کرده های خود تأمل میکند. انسان همین که با حادثه درگیر شد دیگر نمی هراسد. فقط ناشناخته است که انسان را به وحشت می اندازد. هر کس که با حادثه روبرو شود دیگر با ناشناخته سر و کار ندارد، خاصه اگر با متانتی همراه با بصیرت در آن بنگرد. آخرین جمله: مایه نجات برداشتن یک گام است، یک گام و گامی دیگر و پیوسته همین گام که از نو باید برداشت. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدای سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از تمام
ارغوب ملت فلسطین.
سعی دارید برنامه ما.
سلام علیکم.
من پشتکان کوی هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان بیدار دل.
دلتان شاد و جاده زندگیتان همیشه روشن و آفتابی باد.
شاعری گوید تا در طلب لقمه نانی نانی.
بله. و بزرگی گوید هر کس همان که خواهد یابد. پس در انتخاب هدفهایت دقیق باش. آنچه را که دوست داری و از آنچه که بیزاری آگاه باش. نسبت به آنچه توانایی و در آنچه که ناتوان از آنی داوری کن.
روزی و روزگاری شاهی بود که شعر و شاعری را خیلی دوست داشت. او همیشه با شاعران دربار هم نشین می شد و سروده های آنها را می شنید و لذت می برد. یکی از روزها که شاه در اتاقش تنها بود، یک دفعه احساس کرد حالی به او دست داده و می خواهد شعر بگوید. خوشحال شد و با خودش گفت مگر من از بقیه شاعران چی کمتر دارم؟ من که شاهم و همه کاری می کنم، پس بهتر است شعر هم خودم بگویم. شاه بعد از این قلم و کاغذی آورد و همه آن چیزهایی را که به خیال خودش شعر بود روی کاغذ نوشت. وقتی کار تمام شد دستور داد که ملک و شعرای دربار را به حضور او بیاورند. ملک و شعرا آمد. شاه با دیدن او شادی ها کرد و گفت می دانی امروز در قصر چه روی داده؟ ملک و شعرا گفت نه قربان، چه شده؟ شاه گفت من شعر گفتم، یک شعر زیبا که صد شاعر این روزگار هم از گفتن آن ناتوانند. ملک و شعرا به فکر فرو رفت و گفت باید هم چنین باشد، شعر شاه هم باید بهترین باشد. اجازه می دهید شعر را من بخوانم؟ شاه با خوشحالی گفت چرا که نه، این افتخار برای تو بس که اولین کسی هستی که شعر شاه را میبینی و میخوانی. ملک و شعرا نوشته شاه را گرفت و خواند، ولی از آنچه که دید غرق حیرت شد و زبان در دهانش نچرخید. شاه گفت چی شد؟ از زیبایی شعر من ما تو حیران شده ای؟ ملک و شعرا که مرد دلیری بود گفت قربان، از کار شما ما تو حیران شدم که به این کلمه ها میگویید شعر. شاه گفت چطور مگر؟ از شعر بالاتر است؟ ملک و شعرا گفت خیر قربان، قدر و قیمت شاه از این کلمه ها بالاتر است. شما باید شعری بگویید به زیبایی و بزرگی شاهان. شاه که آرام و قرار نداشت گفت با همه این حرف ها من نفهمیدم که شعر من خوب است یا بد. ملک و شعرا گفت شعر خوبی نیست، شعر شاهانه ای نیست. شاه تا این سخن را از بزرگ شاعران دربار شنید فریاد کشید بیایید این مرد را به طویله ببرید، اگر چند ماه در آنجا بماند می فهمد که شعر شاه یعنی چه. ملک و شعرها را گرفتند و به طویله بردند و در آنجا زندانی کردند. در این میان وزیر و درباریان هم بیکار ننشستند. آنها به حضور شاه می رفتند و از او می خواستند که ملک و شعرها را آزاد کند. شاه هم در جواب آنها می گفت مدتی صبر کنید. در روزهایی که ملک و شعرها در طویله زندانی بود، شاه سخت مشغول شعر گفتن بود. او می خواست شعرهای بهتری بگوید که با آمدن ملک و شعرها آنها را بخواند و به همه نشان بدهد که فقط شاه نیست، شاعر هم هست. پس از چند روز رفت و آمد و خواهش و التماس درباریان، ملک و شعرها را از زندان یعنی همان طویله بیرون آوردند. او که در زندان خسته و افسرده شده بود، یکی دو روز استراحت کرد و بعد به حضور شاه رسید. شاه با دیدن او گفت امیدوارم در زندان یاد گرفته باشی که شعر شاه یعنی چه. ملک و شعرا گفت بله قربان، در آنجا خیلی به یاد شاه بودم. شاه گفت خوشحالم، ولی بدان من هم در این مدت بیکار نبودم و شعر گفتم، شعرهایی بهتر از آن شعرها. ملک و شعرا گفت بخوانید قربان، دوست دارم بشنوم. شاه با آب و تاب شعرش را خواند و ملک و شعرا با آرامش و خونسردی گوش داد. شاه پرسید خب چطور بود؟ این شعرها زیباتر از آن شعرها نبود؟ ملک و شعرا به فکر فرو رفت و بعد گفت قربان، می روم به طویله. بله دوستان عزیز، اگر کسی حرفی زده باشد و کاری کرده باشد که نخواهد به هر دلیل از سخن و کارش بازگردد، ضرب المثل می روم به طویله حکایت حال او می شود.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان.
آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار.
پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. گویند در روزگاران گذشته دو مرد به شهری می رفتند. این دو مرد لاف زن و گزافگو بودند، بنابراین در راه شروع به سخن گفتن و گزافگویی کردند و البته هر یک تلاش می کرد سخنی که می گوید از سخن دیگری باور نکردنی تر باشد. یکی از آن دو رشته سخن را به دست گرفت و چنین گفت بدان که مردم شهر ما از چغندرکاری روزگار می گذرانند. آنان چغندرهای بسیار بزرگی به عمل می آورند، به ویژه پدرم. پدرم امسال محصول بسیار خوبی به عمل آورد. آنقدر چغندرهایش خوب و بزرگ شده بود که انسان با دیدن آن شگفت زده می شد. بله، آن چغندرها چنان بزرگ بودند که یک شبانه روز طول می کشید تا کاروانی از کنار یکی از آنها رد شود. از آن که بگذریم، برای کندن هر کدام از چغندرها 400 نفر بیل به دست گرد آن را می کندند تا آن را از زمین بیرون بیاورند. اما هیچ کدام همدیگر را نمی دیدند. دیگری که چنین شنید گفت
اکنون تو بشنو که در شهر ما چه می گذرد. بله، هر یک از مردم شهر ما کاری شگفت‌انگیز می‌کنند. نمونه آن پدر من. بله، او مسگر است و دیگ‌های مسی بزرگ درست می‌کند. یکی از دیگ‌هایی که او ساخت چنان بزرگ بود که 300 تن دور تا دور آن چکشکاری می‌کردند، ولی هیچ یک صدای چکش دیگری را نمی‌شنید.
همسفر او که چنین شنید گفت:
معمولاً دیگ‌ها را برای این می‌سازند که بتوانند از آن استفاده کنند، ولی با سخنی که تو گفتی معلوم نیست آن دیگ‌ها به چه دردی می‌خورند. خب بگو بدانم آن دیگ‌ها را برای چه می‌سازند.
دیگری لبخندی زد و گفت:
برای چغندرهای پدر تو.
آنگاه به زبان محلی همین جمله را چنین گفت:
بیلت دیگ، بیلت چغندر.
بله عزیزان، امروز اگر بخواهند بگویند فلان جنس یا فلان کس برای فلان کس خوب است، یا هر چیز بایستی با چیز دیگری جور درآید، آن وقت میگویند بیلت دیگ، بیلت چغندر، یا این دیگ برای آن چغندر خوب است.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
به راستی که گاهی چقدر زود دیر می‌شود. تا درودی دیگر، بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق. عشق فقط عشق تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق
ایران را بشنوید.
صبح همه شما دوستان عزیز شنونده به خیر باشه. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید با بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران تا این لحظه. شنبه اول هفته است. آرزو می‌کنیم که هفته بسیار پرباری در پیش رو داشته باشید و امروز هم شنبه روز بسیار خوبی برای تک تک شما عزیزان باشه. از این که همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزارم و شما عزیزان رو به خداوند منان می سپاریم. دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران باشید در بخش اول و همکاران عزیزمون رو همراهی کنید. بی نهایت سپاسگزارم و آرزوی من و همه دوستان من همکاران عزیزم در رادیو ایران آرامش و سلامتی شماست. حق یار و یاورتون.